بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این تنبیه که به حسب مباحث ما میشه تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب، عنوانش این بود که فرقی نمی کند که مستصحب یک فرد باشه یا کلی باشه. در مورد فردش هم در این که آیا این فرد بین این که معین باشه یا مردد بحثش رو تمام کردیم. حالا باید وارد بحث استصحاب کلی بشیم. مرحوم آخوند در کفایه می فرمان استصحاب کلی بر سه قسمه. قسم اول این است که شک ما در بقا این کلی در فرضی است که نمی دانیم این کلی در ضمن همان فردی که حادث شده در ضمن همان فرد باقی مونده یا نه، یعنی بحث فرد دیگر در میان نیست، کلی انسان در ضمن زی یک ساعت پیش حادث شده، الان یک ساعت بعد شک میکنیم همان کلی انسان در ضمن همان فرد یعنی زی آیا باقیه یا باقی نیست. هم آخوند هم مرحوم شیخ هم دیگران می فرمایند که همونطوری که استصحاب فرد بلا اشکال جریان داره، استصحاب کلی هم جریان داره و هیچ بحثی و نزاعی در اینجا وجود نداره، ولو این که ممکن است بگیم در این قسم اول از استصحاب کلی ثمره‌ای برش مترتب نیست، چون همان اثری که برای فرد بار میشه ما رو مغنی از استصحاب کلی میکند، یا بالعکس همان اثری که بر استصحاب کلی بار میشه ما رو مغنی از استصحاب فرد میکنه. یعنی با اجرای یکی از دو استصحاب نیازی به استصحاب دیگر وجود نداره. نه بحث سبب مسببی نیست، نه، چون فرد سبب برای کلی نیست. نه، حالا این رو در قسمت دوم بیشتر توضیح میدیم. پس بنابراین ممکنه که چنین مطلبی باشه، ولی از نظر تحقق ارکان استصحاب در استصحاب کلی قسم اول هیچ بحثی وجود نداره. اما میایم سراغ استصحاب کلی قسم ثانی. بعد این اشکال وارد هست، یعنی نتیجه این است که اینجا ثمره عملی برایش مترتب نمیشه. اما در استصحاب کلی قسم ثانی شک ما در این است که یقین داریم در یک ساعت پیش کلی در ضمن یکی از دو فرد حادث شده، یکیش عنوان فرد قصیر رو داره، دیگری عنوان فرد طویل رو داره، و الان که یک ساعت گذشته فرد قصیر یقینی گل ارتفاعه. اگر کلی در ضمن فرد قصیر بوده کلی هم از بین رفته، اگر کلی در ضمن فرد طویل باشه باقی مونده. مثال معروفش هم همین هست که شک میکنیم، یعنی یقین داره کسی به این که یک حدثی از او صادر شده، یا حدث اصغر یا حدث اکبر. حالا بعد میاد یک موضوعی میگیره، اگر اون حدث اصغر بوده یقینا برطرف شده، اما اگر اکبر باشه باقیه. این ازش تعبیر میکنه به استصحاب کلی قسم ثانی، یعنی اشکو من جهت تردد الخاص الذی یکون الکلی فی ذمه. شک ما در کلی به خاطر این است اون خاصی که کلی در ذمه او بوده، این مردد است بین ما هو و باقی او مرتفع قطعا، بین این که یک فردی که باقی یا قطعا مرتفع شده. خب مرحوم آخون در کفایه می فرمایند به نظر ما هم در این قسم دوم هم لا اشکال در جریان استصحاب کلی، و ما آثار خود کلی رو بار می کنیم. مثلا کلی هدف آثارش عدم و جواز مس المصحف، این یک. کلی هدف از آثارش عدم و جواز دخول فی المسجد، اما مکس در مسجد، خب بر انسان جنوب مکس در مسجد حرامه، بر غیر جنوب که مانعی نداره مکس در مسجد، لذا نمیتونیم بگیم این آدم مکس در مسجد لعجل استصحاب براش حرامه، برای اینکه حرمت المکس فی المسجد این از آثار کلی نیست. آثار کلی همین دوتاست در اینجا، عدم جواز مس قرآن و عدم جواز دخول در مسجد، اما توقف در مسجد و مکس در مسجد این از آثار کلی نیست. لذا استصحاب نمیگه مکس در مسجد حرامه، بله این آدم میدونه، اجمالا میدانه یا محدث به حدث اصغر است یا محدث به حدث اکبر، با قطع نظر از استصحاب علم اجمالی داره، به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کنه. علم اجمالی میگه تو حق مکس در مسجد را نداری، اما این ربطی به اثر استصحاب نداره. چنین شخصی نتیجتاً و عملاً نباید در مسجد مکس کند، اما این عدم جواز مکس در مسجد من جهت العلم الاجمالی به این که یا محدث به حدث اکبر یا اصغر، اما عرض میکنم که از جهت خود استصحاب مسئله این چنین است. اون وقت در علم اجمالیشم همون بحثایی که قبلا آمدیم مطرح کردیم، اگر اینجا این آدم وضوع گرفته بعد از وضوع بگیم این علم اجمالیشم منحل میشه، خب اینجا دیگه مکس در مسجد هم براش مانعی نداره. اگر گفتیم این علم اجمالی منحل نمیشه، اینجا مکس در مسجد حرامه. بحثایی که در خود علم اجمالی که اگر کسی یکی از اطراف رو مرتکب بشه یا اضطرار به یکی از اطراف پیدا بکنه که در اضطرارشم بین اضطرار به معین و غیر معین، قبل العلم الاجمالی بعد العلم الاجمالی، اختلاف زیاد وجود داشت، این دیگه مبناییه که آیا حالا که یک طرف از دایره علم اجمالی از بین رفته یه طرف رفت ایجاب مجمالی منحل میشه یا نمیشه. اگر شما دو تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید، یکی از اینا نجسه، خب حالا اگر آمدید یکی از ظرف ها رو دور ریختید، اینجا هیچ کسی نگه علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی به قوت خودش باقیه. علی حاله این دیگه میشود علی المبنا. چی فرمودید؟ چی؟ چرا؟ خب این منوط برای از منحل بشه. یا قبل از وضو که مسلم وقتی میگه که آیا اجمالا من محدث به حدث اکثرم یا اکبر؟ نه داشت. شما وقتی یه طرف علم اجمالیتون مسئله حدث اکبره، اگر فرمودید علم اجمالی منجزه، که اینجا قبل از اینکه وضو بگیره که همه میگن منجزه. نه نخیر، این که در همه علم اجمالی ها وجود داره میدونم. خب نه، ببینید اونجا نجس هست، در این طرف، در این طرف شک بین وجود و عدم وجود تکلیفه. در هر طرفی با شک داریم ما. اونجا شما اینجا الان میگه یه طرف مسئله حدث اکبره، من اگر کسی اجمالا علم داره یا محدث به اصغر است یا اکبر، خب اینجا علم اجمالی داره، علم اجمالی منجزه نیست. برد ببینید، اگر اینجا بخواید مسئله رو برگرده به اقل و اکثر، از اون راه بخواید وارد بشه ایبی نداره. بینا اینجا که من علم اجمالی دارم، این اقل یقینیه، نسبت به اکثر شک بدوی پیدا میکنم. خود اینم یک راه انحلاله، خود اینم یکی از اسباب انحلاله. ولی ما داریم عرض میکنیم با قطع نظر از انحلال، یعنی قبلا وضوع شما بحث اقل و اکثر هم مطرح نکنید. وقتی الان شما حالا خودتون بخواید احتیاط کنید، باید چکار بکنید؟ نه احتیاط بخواید بکنید، باید مکس نکنید. الان اگر علم اجمالی گفتید منحل، اگر گفتید که علم اجمالی منحله، منحله از باب این که اقلش یقینیه، اکثرش رو شک داریم، در اکثر براحت جاری میکنیم، یعنی به عبارت اخرى در اطراف یه بحثی ما داشتیم قبلا، این که میگیم علم اجمالی منجزه، میگیم علتش این است که در اطراف علم اجمالی اصل جریان پیدا نمی کنه. هر جا در اطراف علم اجمالی اصل جریان پیدا کرد، این ترددش از دست میده. اگر این رو برگردونیم به اقل و اکثر، یعنی بگیم آقا حدث اکبر همان اقل است با اضافه، اینجا این فرمایش درست، در حالی که اینطور نیست. حدث اکبر یه ماهیتی است غیر از ماهیت حدث اکبر هست، هر دوشون جدا. مثل این که شما در سفر اگر شک کردید نماز دو رکعتی براتون واجبه یا چهار رکعتی، اینجا نمیتونید بگید که خب حالا اقل و اکثر دو رکعتش که یقینه، مثل اون دو رکعت اضافه من شک دارم. نه، دو تا ماهیت جداست. پس ببینید اگر اینجا رو برگردونیم به اقل و اکثر، این درست نیما، اقل یقینیه در اکثر شک میکنیم، براحت جاری میکنیم. ولی میگیم اینا دو تا ماهیت جدا، اکبر و اصغر دو چیز جدا، مثل نماز چهار رکعتی و دو رکعتیه. بله؟ نه، استقلالی و اینا میشه متبایده ای میمونند، یه اقل و اکثر نیستند اینجا. شرایط در نجیم میگم باید دو طرف باید، یه طرف یه قدر الان میمیزه چون یه حدثه. خب در باب نجس من میگم یک نجس، اما نه در این نجسه یا اون نجس.
نه الان میمیزه یه قدر یا شرایط یا سرکه هست،
چرا؟ شما همینجوری میشه عجیبه. شما الان اگه دو تا ظرف دارید، شما دو تا ظرف اگه داشته باشید، اجازه بدید دو تا ظرف داشته باشید، دو تا، یک ظرف شراب باشه، یک ظرف سنین ما غیر معین سرکه علم اجمالی. بله، شما اگر از اول نمیدونید این مایه بول است یا آب، یه مایه اونجا که علم اجمالی نیست، بله اما علم اجمالی نیست، اما اینجا، اینجا هدفش مسلم است، دو طرفش هم وجوب اجتناب داره، یا اکبر یا اصغر، دو طرفش هم حکمش برش مترتبه. اینجا علم اجمالیه، اینجا علم اجمالی بحثی درش وجود نداره. نه اون که مثبت میشه، اون با نه نمیشه باید اون جنوب، نه این مکسه در مسجد براش حرامه، این مکسه در مسجد براش حرامه، اما نمیتونی حکم بکنیم این شخص جنوب. ببینید ما علم اجمالی، مثل اینکه شما در موارد علم اجمالی چه میکنید؟ در موارد علم اجمالی وقتی از این ظرف اجتناب میکنید، میگه اجتناب از این واجب، از اینم واجب، وقت میفرمایید که ها پس حالا که اجتناب از این واجب، پس این نجسه، نمیتونید بگید نجسه. و لذا بحث در اونجا میاد که آن ملاقی با اطراف علم اجمالی موجب نجاست میشه، موجب نجاست نمیشه. میدونم، ولی با چی باید استثاب کنید این جنوبه؟ نه نمیشه استثاب کلی، نمیگه این اصغره، نمیگه اکبره، اینه آثار کلی برش بار بشه. خب آید هم با حل نشدن اون است؟ نه ببینید شما دو راه دارید، یا اینو باید، یا باید اینو اقل و اکثر کنی. نه خب شک بعضی در فرض است که اینو اقل و اکثرش کنی. اون که اثر کلیه، اون اثر کلیه، اما در اثر در حرمت مکس چیزی که با استصحاب نمیخواد درست کنی. اصلا شما حالا ببینید، اصلا فرض کنید ما استصحاب، اصلا دلیل ما استصحاب نداریم. اگر یک کسی میداند محدثه، میدونه، اما یک طرفش اکبر است، دیگه احتمال میدم اکبر باشه، احتمال میدم اصغر باشه، اینجا اصلا علم اجمالی هست یا نیست؟ حالا تجربه منجز علت عدم تنجزش چیه؟ یعنی چی؟ نه علم به این دارید که یک حدثی هست یا در ضمن اکبره یا در ضمن اصغر. اگه در ضمن اکبر باشه بر شما مکس حرامه، اگه در ضمن اصغر باشه حرام نیست. پس دو طرف دارید، یک طرف همی احتمال دارید در این که ببینید شما نمیشید معینم که براتون معین که نیست که، پس احتمال دارید در اینجا بر شما مکس حرام باشه رو علم اجمالی. شک بدوی جاییست که اصلا شما هیچ علمی نداشته باشید به هیچ وجه. اگر این علم رو برگردید به اقل و اکثر درست میشه، ولی عرض کردم اقل و اکثر نیست. حالا این رو دقت کنید، پس ببینید در این استصحاب کلی ما اثر مختص رو ممکنه از راه علم اجمالی درستش بکنیم، اما خود استصحاب فقط اثر کلی برش بار میشه. ولذا ببینید این که من دارم میگم مطلبی است که خود مرحوم آخوند در کفایه میگه. مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه استصحاب کلی قسم ثانی رو مطرح میکنن، میفرماید ارکان استصحاب در اونجا وجود داره، یقین ثابت و شک لاحق در استصحاب کلی قسم ثانی وجود داره، پس از نظر جریان استصحاب اشکالی نداره. اما می‌فرمان خصوص اکبر یا خصوص اصغر به نحو فرد مردد استصحاب درش جریان نداره. می‌فرمان چون یقین سابق وجود نداره، شما نه به خصوص اکبر نه به خصوص اصغر یقین ندارید، پس در فرد مردد استصحاب نیست. بعد چی میگن؟ این که ما گفتیم توضیح این یک صدر مرحوم آخونده، دقت کنید، فرمودن نعم یجب رعایت و تکالیف المعلوم اجمالا المترتب علی الخاصین فی ما علم تکلیف فی البین. این یه صدر در عبارت این توضیحی که ما دادیم برای همین یک سطر عبارت مرحوم آخونده که خیلی موجز و مجمل بیان فرمودن. می فرماین در استصحاب کلی ما استصحاب کلی حدث رو می کنیم، اثر کلی که حرمت مست قرآن عدم جواز دخول در مسجد این رو هم بار می کنیم. خب عرض می کنم که اما فرد رو استصحاب نمیتونیم بکنیم چون رکن استصحاب درش نیست. اما می فرمان نعم یجب رعایت و تکالیف المعلوم اجمالا، تکالیفی که اجمالا معلومه المترتب بر الخاصه، یعنی یه تکلیفی بر اصغر مترتبه یه تکلیفی بر اصغر بر اکبر مترتبه. اینجا باید رعایت کنی، یعنی علم اجمالی اینجا منجزه و اثر خودش رو داره. اش بله بله کشی؟ اگر مردد باش بین قول و منی رو احتیاط باید قصد کنه. چرا؟ احتیاط بکنه علم اجمالیه. چرا؟ یه علم اجمالی داره یا قول یا منی. حالا ممکن روایت خاصی اونجا داشته باشیم ولی به مقتضای علم اجمالی نه نه. ببینید ما در بحث علم اجمالی مفصل بحث کردیم و شاره در اطراف علم اجمالی میتونه بیاد ترخیص بده مثل که یک جرم بگید هر آن چه کار نداشته باشه، این رو اثبات کردیم اونجا. خب در این استصحاب کلی قسم ثانی دو اشکال وجود داره. یک اشکال این است که گفتن آقا ما شک نداریم و استصحاب نیاز به شک داره. چرا؟ میگن آقا یه فردش یقینی یا ارتفاعه، اگر کسی آمد وضو گرفت یقینا حدث اصغر از بین رفته، فرد دیگر یعنی حدث اکبر مشکوک الحدوث است و ما اصالت و عدم حدوث الاکبر را جاری می کنیم و با اجرای اصالت و عدم حدوث الاکبر پس دیگه می گیم آقا یقین داریم کلی وجود نداره. به یه عبارتی که مرحوم اصفهانی در حاشیه آورده در اشکال اولینه، در استصحاب کلی قسم ثانی ما یقین داریم به ارتفاع هر دو فرد، منتها نسبت به یک فرد یقین وجدانی داریم، نسبت به یک فرد دیگر یقین چی داریم؟ تعبدی داریم. چرا؟ میگیم نسبت به فرد قصیر یقین وجدانی داریم برطرف شده، نسبت به فرد طویل یعنی حضرت اکبر استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل را، با استصحاب عدم حدوث فرد طویل بگیم آقا پس اون فردم یقیناً نیست، اون تا یقین تعبدیه. پس شما شکی نداری تا بخواید استصحاب بکنید. این اشکال اول در استصحاب کلی قسم ثانیه. من اون ماخون می فرماید وجدانن ما شک داریم. چطور شما میگید شک ندارید؟ یه کلی که یقین به حدوثش داشتید، الانم شک در بقاء همان کلی ما داریم. ما شک داریم در اینجا. بله بعد از وضوع، فرض میگه بعد از وضوع. بله چرا از تو وصف میشه؟
چون
قدیم
که
برطرف شد و تشبات میکنیم بلاخره عدمی شد و حدود سفرز طبیل داریم. اجازه من روشن بکنم. خوب دقت کنید اینجا رو ببینید. در توضیح فرمایش مرحوم آخون دو تا بیان ما میتونیم بگیم. خوب این رو دقت کنید و الا گاهی اوقات ممکنه در همین امتحانهای بحث خارج همین سؤال رو مطرح بکنم. جا شما استصحاب کلی قسم ثانی رو تعریف کنید. تعریف میکنید بعد میگن خب در استصحاب ما نیاز به شک داریم. شما در کلی قسم ثانی شکی وجود ندارد. اگر کلی در ضمن فرد قصیر باشه یقین وجدانی به ارتفاع داریم. اگر کلی در ضمن فرد طویل باشه یقین تعبدی به ارتفاع داریم. یقین تعبدی میگه ما شک میکنیم فرد طویل حادث شده یا نه از عدم حدوثشه. پس چطور استصحاب جاری میشه؟ آخوند میفرماید درسته که ما نسبت به فرد طویل تعبدن شک نداریم، اما وجدانن که شک داریم. نفی شک از فرد طویل تعبدن ملازم با نفی شک وجدانن نیست. بالاخره وجدانن من میگم ممکنه اون کلی در ذمه این فرد طویل باشه الان باقی باشه. این یه بیان. اما یه بیان دقیقتری رو مرحوم محقق اصفهانی در همین جلد پنجم نهای صفحه 142 داره. البته یه مقدار مفصله، من بیان مفصل ایشون رو ذکر نمی کنم. لبه بیان ایشون رو میگن. ایشون میفرماید محور یقین و شک چیه؟ میفرماید ما یه ذات متعین داریم، یه خود تعین داریم. کلی به ذات لامتعینه. مثلا کلی تا در ذهن یک فردی موجود نشه لامتعینه. وقتی در ذهن فردش موجود شد به برکت تعین فرد کلی تعین پیدا میکنه. اما این میشه ذات متعین. اون چی که از ناحیه فرد خود تعینه اما میشه ذات متعین. میفرماین ما اون چی که میگیم ملاک برای یقین و شک قرار میدیم ذات متعینه. میگیم آقا این ذات متعین قبلا باقی بوده، قبلا بوده، الان شک در بقایش داریم. حالا به تعبیر ایشون یه بعد زوال عهد تعینین، یکی از تعینها از ناحیه فرد قصیر میاد. حالا یک زائل شد یکون و بقا و ذات المتعین و ارتفاعه مشکوکا. نمیدونیم اون ذات متعین که کلی بوده آیا باقی است یا مرتفع شده. و باز یه تعبیر دیگه دارن، میفرمان ما یه تعین به حسب واقع داریم، یه تعین به حسب علم داریم. تعین واقعی غیر از تعین علمیه. شما وقتی فرد تأثیر آمد یا استصحاب عدم حدوث فرد طویل میکنید، به حسب علمی تعین از بین رفته. میرادی تعین رو به ناحیت العلم، علم شما نه در فرد قصیره نه در فرد طبیعی. اما باز واقعا تعین که هست، بالاخره این کلی وقت موجود شده، این کلی موجود شده، این لا متعین متعین شده، ذات تعینش هست. پس همون محور برای یقین و شک که ما نسبت به همون یقین داریم، نسبت به همون بقایش هم شک داریم، استصحاب میکنیم. این بیان از اون بیانی که اول آمدیم ذکر کردیم، به نظر ما این بیان بیان دقیق تریه و این چنین باید این اشکال رو حل بکنیم. اما اشکال عمده اشکال دومه، یعنی عرض کردم در استصحاب کلی قسم ثانی دو تا اشکاله، این اشکال اول بود. اشکال عمده اشکال دومه که کفایه رو آرون ببینن مرحوم آخون مطرح کرده، سه تا جواب آخون داده، یک جواب چهارم مرحوم ناینی داده. آیا این جواب ها درست یا درست نیست؟ انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.